بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما قوله ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صورا فقد يدل على انه ظن ان الشيخ اثبت وجود الصوره بانه مقيم للماده فقط و هذا سهو من باب توهم العكس فإن كل سورة مقيمة وليس كل مقيم سورة بل المقيم الذي هو السورة إنما هو جوهر يقيم جوهرا هو محله ومادته وهذه أعراض تقيم أعراضا لأنها أقامت أجساما متشخصة لا في جسميتها بل في تشخصاتها في تشخصات هل آرزت لجسمیت ها و لذالک سمیت به مشخصات الجسم فیزن ان نقضو به ها لیسه به متوجه. اشکال دوم فخر رازی این بود که جناب عالی شیخ فرمودید که ماده وقتی صورتی را از دست داده باید صورت دیگر متعاقب او بدون فاصله و تراخی زمانی صورت دیگری بیاید که ماده در کنف او در خارج تحقق داشته باشه، نمیشه ماده بی صورت باشه. ثم این بدلها را که صور جوهری صور طبیعی یکی پس از دیگری بود که حالا دیروزم اشاره کردیم بحث توحیدیش الهیش تدبیریش ارادیش در اداره عالم پیش میاد که وحدت سن است، وحدت سن، وحدت تدبیر در تمام جزئیات، در تمام امور، در فصول سال، در گشتن تار و پود نظام هستی که در کتاب توحید کافی میبینید که ائمه اطهار ما به اشخاص به لفظ تعبیر، به تعبیر حدیث، لفظ حدیث زندیق که میاد در باره خالق عالم حرف میزنه، امام در جوابش وحدت سن، وحدت تدبیر را پیش میکشد و موضوع خیلی اهمیت داره، اتکای به وحدت سون که نظام هستی پیدایش موجودات اتفاقی نیست. اون وحدت سون، وحدت تدبیر اتفاقی نیست، اتفاقی یک بار است، نه علی الدوام موزون و معدل. و این وحدت سون می‌فرماید اراده هست، مدبر هست، حیات هست، حساب هست، میزان هست، باز به تعبیر امام صادق علیه السلام هندسه هست، اندازه هست، وحدت سون. و یکی از کارهای خوبی هم که شیخ در شفا کرد، در ابتدای شفا از وحدت سن پیش آمد، خوب کاری کرد، وحدت تدبیر پیش آمد، وحدت سن، وحدت تدبیر. صاحب مثنوی هم از همین راه پیش آمده، مولای رومی هیچ گندم کاری و جو برده هست، گندم گندم می رویانه، وحدت تدبیر، هیچ گندم کاری و جو برده ها، دیده ای اسبی که کره خرده ها، وحدت سنده. وحدت تدبیر. کیف کان حالا این صبری که متبالیان متعاقبان با نظم موزون بر روی ماده ماده صورت از دست داده که کون و فساد هست، باید باشد تا اداره عالم بگردد و این همه حب حسید و برها و نتیجه ها یکی پس از دیگری حاصل بشه. آمدن این بدل ها صورت ها و روی ماده، برهان به ما می‌فرماید، مسیر علمی به ما می‌فرماید که باید منتهی بشود به این که در تحت تدبیر ملکوتند همه. و حالا این که الان اولین قدمی که در کتاب فلسفی داریم برمی‌داریم، این اولین قدم تازه دیگه این است که در ازدواج هیولا و صورت با یک دیگر پیوستشون، پیوندشون به سبب اصل مفارق نوریه که در فصل بعدی می‌فرما می‌رسد به این هر که به هوان تکون الهیولا توجد عن سبب اصل عن سبب اصل، که اون اصل مفارق نوری اون که تصریح می‌کند این صورت. اینها مفارق نوری و علت محیط و مسلط بر همه که حیات محض و اراده و علم محض حاکم هست، بر سر اینها هست، دست او در کار است که این همه صورتگری ها می کند. خب حالا اشکال فخر رازی بر شیخ این بود که همونطور که اصل مفارق باید هیولا را نگه بدارد در کنف صورت و دم به دم صورت بدهد بهش، افاضه صورت کند به او، همین حرف را در اعراضم بیاوری، اعراضی از قبیل مقدار، شک، عین، متا، اینجور چیزا که جسم بی متا نمیشه، جسم بدون عین و شک و مقدار نمیشه، و تا داره جسم عینی رو از دست میدهد متعین میشود به عین دیگر، تا داره شکی رو از دست میدهد متشکل میشود به شکل دیگر. و این ها هم که در تحت تدبیر ملکوتن اصل مفارقن. پس بفرمایید که اون اصل مفارق مقیم هیولاست به سبب این اعراض کذایی، و لازم نیستش که حتما واسطه برای مقیم بودن هیولا و تحقق دادن هیولا صورت بوده باشه، صورت جوهریه باشه، چه اونجا نمی فرمایید، اونجا هم بگی همونطور دیروز عرض کردیم. پس اون حرف شما به طور مطلق درست نمیشه که باید صورت طبیعی واسطه بوده باشه، این هم که همینطورن نباشن در خارج جسم نمی تحقق پیدا کنه. حالا خواجه داره جوابش میدهد که صحبت در باره تحصل و تقوم صورت جسمیه حرفیست، بحث در اون حرفیه، ثم در تشخص جسم حرفیست دیگر. شما فرمایشتون آمده روی تشخص جسم که پس از تحصل و تحقق و تقوم ذاتی اوست، پس از آنی که جسم ساخته شد درست شده و اونهایی که مقدم او هستن قوام جسم و اونها دخیله مثل هیولا و صورت، جسم که درست شده در تشخصش بر اینها اعراض باید بوده باشن و بدون اینها نمیشه. صحبت در اموریست که جسم را تحصل بدهد و هیولا را تحصل بدهد و اینها اموری هستند خارج از تحصل، لذا اینها را میگیم اعراض مشخصه. اون هدف شیخ، نظر شیخ، محط نظر شیخ اونه و او را ما میخواییم برم پیاده کنیم. صحبت در باره تحقق یافتن و تحصل یافتن صورت جسمی است، تحقق یافتن هیولاست در خارج. در تحصل یافتن هیولا در خارج الا بلا بوده، واسطه باید صورت جوهریه بوده باشد، واسطه در علت، واسطه برای اصل مفارق که اعراض نمیتوانند جوهر جسم را بسازند. اعراض، اعراضی که اسپوردید، اینها جوهر جسم ساز نیستند، پس از تحصل و تحقق جسم. حالا اگر به خاطر شریف شما صحبتی پیش میاد و هم باید بیاید، حالا عنوانش نمی کنم، باشه تا انشاءالله تعالی رسیدیم به نمط هفتم، بله، که اونجا انسان این نشأه را رها می کند و آن چه که در این نشأه اندوخته و در دفتر وجودش هر چه که نوشته، حالا خواه کلمات نوری باشه یا اینکه ظلمانی باشه، خواه شیطانی باشه، خواه رحمانی باشه، خواه خودش را آدم ساخته، خواه خودش را ابلیس ساخته، آن چه که در دفتر وجود خودش نگاشته با نگاشته هایش از اینجا و نوشته هایش و صحیفه عملش که خودشه، از این نشه رخت بر میبندد، به سوی ابد میرود و برای ابد دیگه ابدی هست. انسان به یک معنا انسان شخصی، انسان شخصی، انسان جزئی، هازا و زاکه و زالکه، انسان شخصی ازلی نیست برای اینکه دیروز به دنیا آمده، اما از این طرف ابدی است برای اینکه دیگه فناپذیر نیست. اون طرفش ابتدایش از ازلی نیست، حادث است، به حدوث زمانی، اما از این طرف نخیر، هستیم که هستیم. بله، اینجا در این مقام جناب امیرالمومنین حضرت وصی علیه السلام ایشون فرمایشی دارن، انشاءالله به وقتش در همین کتاب رسیدیم، جمله دارد در نهج البلاغه راجع به ازل و ابد آدم، جا بحثش میشه، حالا در هم بر هم نشه. بله، حالا اینجا ممکنه برای شما فرمایشاتی، سوالاتی در خاطر شریف شما خطور بکنه، بعد پیش میاد، عنوان میشه این فرمایش خواجه. حالا و اما قوله ثم لا یلزم ان تکون هذه الاعراض، متا، شک، عین، مقدار، اینها لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صورا، که شیخ که فخر رازی بر شیخ اعتراض داشت، خب اینا هم که باید الان سبیل بدل یکی پس از دیگری باشید تا جسم در خارج بتونه که تشخص داشته باشه، تحقق داشته باشه، پس الان این اعراض هم صوره. بله، حالا ما تعبیرمون در بیان گفتار پخ تشخص تحقق اینا آوردیم، نباید اینجوری گفت، باید بهش گفتش که اینجا باید بین تحقق و تحصول جسم با تشخص جسم فرق گذاشت. خب حالا این اعراض چه نمی فرمایید صوره؟ لا یلزم ان تکون هذه الاعراض صوره، این حرف ایشون خواجه می فرما، این حرف ایشون فقط یدل علی انه فخر رازی ظن ان الشیخ اثبت وجود صورت را به این لحاظ، به انه مقیم للمادت فقط، فقط لا غیر، که به انه یعنی وجود صورت، به انه مقیم للمادت فقط، این ظن که ان شیخ اثبت وجود صورت به انه مقیم للمادت فقط، بله اون وقت برایش اشکال پیش آمد که خب اینطور که بوده باشه هر چیزی که مقیم ماده هست باید صورت باشه، چون همچه گمان کرده که چون صورت مقیم ماده هست هر چیزی که مقیم ماده هست ماده باید در خارج تحقق داشته باشه، تقوام داشته باشه، خودش نشون بده، اون چیز باید صورت باشه. از این ناحیه که صورت مقیم ماده هست در خارج تحقق میدهد هیولا را، مثلا جسم را، پس هر چه که در تحصول جسم در خواهی تحقق داره باید صورت باشه. این بعد تبخم عکس به فرماش خواجه براش پیش آمده، اون حکم اون طرف را، حکم صورت را انسحاب داده برای این اعراض، این اعراضی که جسم نمیشه از اونها برکنار باشه، حکم صورت رو به اونها داده، حکم جوهر رو به اعراض داده. و هازا سهبون من باب توهم العکس، فا این کل صورت مقیمتون، صورت جوهری، البته صورت هم صورت جوهری الان بحثشه، البته صورت معانی دیگه داره، الان در صورت جوهری عنصری طبیعی، فا این کل صورت مقیمتون و لیس کل مقیمن صورتن، کل مقیمن یعنی که اعراض باشه، همچون نیست که کل مقیمن صورت. ایشون از اون حرف خیال کرده که کل چون صورت مقیمه و جوهره، بله باید که بگین در عکسش هم هر چه که مقیمه صورت بوده باشه. از چرا شما شیخ نمی فرمایید که این اعراض صورت هم؟ نه حرفی نیم، تبخم عکس. این فا این کل صورت مقیمتون و لیس کل مقیمتن، کل مقیمن و لیس کل مقیمن صورتن که همین اعراض باشن، بل المقیم الذی هو صورت با این قید، انما هو جوهران یقیم جوهرن که هو محل هو و مادته که ایولا باشه. اینی که صورت است جوهر است، این یقیم جوهرن، جوهر دیگری را که باشه هیولا، منتها جوهر ضعیف، بله از اف جواهر انزل مراتب وجودا، بله آقا جواهره، نه جوهرن ماده محلش، بله المقیم الذی هو الصوره انما هو جوهران یقیم جوهرن یعنی هیولا را که هو محله. در الان در بحث مشا حتما هست جوهر، بله یعنی اون محل هست جوهر، که ولو این که میتونید بفرمایید به طور کبرای کلی ممکن جواهر باشه و ممکنش باشه جوهر، اما نسخه همین صحیحش همینی که میخونیم و معید این حرف این که هیولا در نزد مشا چنان که بعد عنوان میشه برد میرسانی میاد، در بحث مشا در نظر مشا هیولا شخص واحده، هیولا شخص واحده ازلا و ابدا، شخص واحده به خلاف بحثایی را که در منظومه یا در اسفارین ها و یا در کتب صحف عرفانی اونجا نخیه این طور نیست، چون به تجدد امثال و به حرکت در جوهر همون طوری که سالار قافله طبیعت که جوهره صورت جوهریه است، اون امیر کاروانشون متن طبیعت در حرکت، اعراض همه در حرکتن و همه در حرکتن و حتی محلشون هم که ماده هست اون هم در حرکت دم به دم همه متغیرن، همه دم به دم متغیرن، اما بنابر بحث مشا نخیر هیولا متغیر نیست. هیولا یک رق منشوره، یک صحیفه گسترده و یک زمینه گسترده ازلی و ابدی است که قائم بالغیر، نه هر چیزی که ازلی و ابدی واجب به ذاته بوده باشه که در بحث سنو ابدا پیش میاد که دیگر نقوش تسرات صور بر روی این موجود واحد شخصی که محل اونهاست منتقش می شوند، که هیولا شخص واحد است در بحث مشا. اما در اسفار می خونید نخیر هیولا هم دم به دم متبدله، متغیره، مثل خود صورت جوهری. و در کتب عرفانی هم می خونید که به تجدد امثال اینها همهشون دم به دم در تغییر و تبدل هستن. بعد اینها موضوع بحث از یک دیگر تمیز داده بشه. خب حالا گفته میشه اینها پی در پی مکرر میشه تا برای ما ملکه میشه. انما هو جوهران یقیم و جوهران که ماده باشه، هو محل، هو محل هو دیگه، هو ندارید آقا، هو من آقا دیگه جواهر بود، هیه بود آقا دیگه، هیه بعد حتما هو محله و مادته. و هازهی اعراض و هازهی این عینه و شک و مقدار و متا اینها، و هازهی اعراض که تقیم و اعراضم، بله اینها اعراضی هستند که اعراض را مقیمن نه جوهر را. صورت جوهری است که جوهر را که محل اوست مقیمه، اما اینها اعراضی هستند که مقیم اعراضن. حالا اون اعراض چی باشه که اینها مقیمشون هستن؟ این اعراض مقدار و شکل و عین و متا و اینها اعراضی هستند که تقیم و اعراضن. اون اعراض دوم چی باشه که اینا مقیمو هستن؟ همین تشخصات جسمیه که میفرماید تشخصات عارض جسم. تشخصات عارض جسم اینها اعراضی هستن که مقیمشون این سلسله اعراضن. بله پس مقیم این اعراض اون اعراض و مقیم اون جوهر اون جوهر. لأنها یعنی این اعراض مقدار شکل متا عینه، لأنها اقامت اجسامن متشخصه که تشخص از عوارضه مقیم هستن، اما صرف مقیم و شیخ که می فرمود اینجا مقیمه، بحث در باره کدام مقیمه، در صغرا کبرا باید مله قیود حدود اینها باید حفظ بوده باشه دیگه. هرچرا که در صغرا آوردید مثلا باید در کبرا بوده باشه، نمیتونید که قیود رو بندازید به یک گوشش رو بگیرید مثلا نتیجه و نتیجه نادرسته. بفرمایید در عالم قدیمان بله و کل قدیمین مستقن المؤثر فالعالم و مستقن المؤثر، مثلا اینطور. خب این وقت نمیده چون حد بسر تکرار نشده. العالم و قدیمان بله قدیمی به ذاته یا قدیمی به غیره یا قدیمی به زمانه، و کل قدیمین مستقن المؤثر کدوم قدیم؟ قدیم به ذات یا قدیم به غیر و به زمان؟ العالم و قدیمون به زمان، و کل قدیمین مستقن قدیمی به ذات. نمیتونی بفهمی که افل عالم و مستقن المؤثر قدیم با این قدیم، قدیم معانی گوناگون داره، جور و جور داره. به صرف تکرار قدیم قدیم نمیشه، اینجا هم به صرف تکرار مقیم مقیم نمیشه. اونجا مقیمه مقوم و محقق صورت و واقعیت جسمیته، و این اعراض مقیمن. در اطلاق مقیم دعوا نداریم، اما مقیم اعراضن که تشخصات عارضه جسم بوده باشه، نه مقیم حقیقت صورت جسمیه بوده باشن. لأنها اقامت اجساما متشخصه، با قید متشخصه، لا فی جسمیتها که کار اون مقیم بود، بل فی تشخصات هل عارضت لجسمیتها که عرض کردیم اون اعراض دومن. و لذالک سمیت، این اعراض دوم، و لذالک سمیت به مشخصات الجسم. فاذن النقض بها، ضمیر بها یعنی به اعراض، اعراضی که مقدار و شکل و متا و عینه و اینها بودن که فخر رازی عنوان کرده، فاذن النقض بها به اعراض لیس به متوجه. خیلی. و اما قوله فعلمنا ان معقب البدن لا یجب ان یکون مقیما للماده، خب دیگه پیداست وقتی شما مقیم مقیم را که صرف دوتا مقیم را گرفتی دنبال کردی، قیود حدود متعلقاتش را نیاوردی و یک گوشه مثلا حد بسط مکرر شده، خب نتیجه هم که گرفتید نادرسته. پس اینی که گفتید نتیجه گرفتید، فعلمنا که مقیم ماده، گفتید فعلمنا ان معقب البدل لا یجب ان یکون مقیما للماده بذلک البدل، این نتیجه گرفتید، این نتیجه نتیجه نشده، بل بین این دوتا مقیم فرق نگذاشتید. و شیخ در اون مقیمی که محقق صورت جسمی است بحث داره که حیولا را در خارج مقیم جوهری که مقیم جوهره، نه اعراضی که مقیم اعراض جسم و تشخصات جسم است. فعلمنا و اما قوله فعلمنا ان معقب البدل لا یجب ان یکون مقیما للماده بذلک البدل، جواب اما این فلیسه نتیجتا لما ذکره، وجهش روشن، لان الذی ذکرهو، یعنی اونی که شارح گفت، فاضل شارح گفت ایرادم بر شیخ، لان الذی ذکرهو لم یختزه الا کون معقب العیون مقیما لجسم المتشخص بالعیون. اینو کسی انکار نداره که معقب عیون مثلا اون اصل مفارق قدسی که جسم از اون عین نخستینش دست برداشته بهرن عین دیگر میخواد و اون معقب عین برای او عین دیگر داده، حرفی نیست، معقب عیون مقیم مشخصات جسم است در تبدیل عیون، نه به تغییر و تبدیل و آمدن عیون و مقادیر و اشکال و متاها اینها بوده باشه، مقوم جوهر جسم و حقیقت جسم. بله ما اینو انکار نداریم، ما بحث دو تا چیز دیگره و خارج، شما صحبت آوری درباره عوارض جسم و خارج از حقیقت جسم و صحبت درباره خود جوهر جسم و دو جزء جوهر جسم و تحقق جوهر محل جسم است. لأن الذی ذکره لم یختزه الا کون معقب العیون مقیما للجسم متشخص بالعیون، که حالا آدم اتکای سخنش به لفظ تشخص للجسم متشخص بالعیون، این رو شیخ انکار نداره و همچون نیستش که هر چیزی که مقیم تشخص جسم هست باید بفرمایید که پس این مقیم جوهرشه، مقیم صورت جسمیشه. ماده به صورت وجهش معلومه، بله که گفتی که فخرازی گفت لا یجوان یکون مقیمن للماده به ذالک البدل، گفتی لازم نیست که مقیم ماده بوده باشه اینها، بله به ذالک لا ینافی اقامت الماده به صورت که این بدلهای عوارض، عارض، اینها مقیم عوارض بوده باشن، عوارض مشخصه جس باشن و اون حرف شیخ هم به قوت و قدرتش باقی باشه که معقب قدسی جوهر محلش را به واسطه طبیعت صورت، نه صورت شخصی، به واسطه طبیعت صورت حفظ کند، نگه بدارد، در خارج تحققش بدهد. خیلی حالا در بحث مونده یک کلمه هر رو حساب عبارت درست شدن اینها، اون این که دیروز در فرمایش فخر رازی عبارت رو خوندیم که ایشون گفت و لقائلن ان یقول هذا الفصل کل مناقض لما مضا. خب کسی را رسد که بگوید که شما فخر رازی اینجا چرا میفرمایید که هذا الفصل کل مناقض لما مضا، تخلل کاف در اینجا چه میکنه؟ بله که کل مناقض، خب بفرمایید این فصل یناقض و فصل قبلی رو، اون حرف گذشتهتون رو، و این فصل مناقض با اونه دیگه، کل مناقض برای چه؟ خب اینها حساب کرده حرف میزدن، به خصوص که خواجه میبینید خیلی حساب کرده. اینجا تخلل کاف با یه فعل جمله توجهی برای آقایان روشنه، معلومه که میدونیم در تناقض باید طرفین ایجاب و سلب، آخه میخوایم برداریم دیگه، بله در تناقض طرفین ایجاب و سلب باید توافق داشته باشن که اون وحدات حفظ بشه، و الا اگر اون با یه خصوصیتی باشه این با یه خصوصیت، این که تناقض پیش نمیاد. چون در تناقض باید طرفین ایجاب و سلب با هم توافق داشته باشن، بحثی را که شیخ در اینجا عنوان کرد با بحث پیش، من جمیع الوجود طرفین هر تناقض با هم توافق ندارن. چرا؟ برای اینکه در پیش قیدی داشت، جهتی داشت، اونجا گفتیم هیولا، که بحث تناقض دیگه باز تکرار نکنیم، باز دستوندیم روشنه، چون در پیش صحبت این بود که هیولا تقدم داره بر صورت. چرا؟ واسطه داشت در تقدم، جهت داشت، علتی بود، سببی تو کار بود، و آن این بود که جسم بخواد در خارج تحقق پیدا کنه، صورت جسمی جوهریه، این مقدار و شکل میخواد، بدون مقدار و شکل تحقق پیدا نمی کنه. و مقدار و شکل پذیرا، اونی که پذیرای مقدار و شکل باید هیولا باشه. پس هیولا تقدم دارد بر صورت به جهت واسطه بودن و خواستن و لازم بودن مقدار و شکل. پس اونجا هیولا از این جهت مقدمه، هیولا مقدم است بر صورت که صورت بدون شکل و مقدار در خارج تحقق پیدا نمی کنه و پذیرای شکل و مقدار می خواد، پس هیولا تقدم داره. این قید بود در اونجا. در فصل دیروز که شیخ عنوان کرده هیولا صورت می تونه واسطه در علت بوده باشه، بعد هیولا نه، این قیدی را که ما در اونجا آوردیم که تقدم داره، به این لحاظ، لحاظش یعنی لحاظ شکل و مقدار یافتن صورت به این عنوان هیولا مقدمه، این قید را در اینجا نیاورده. چون قید را نیاورده، کسی رسد بگوید که نخیر، این سلب اون نشده و نقیض کلشه، یعنی رفع اون نشده، اون تقدمش با اون حیثیت بود و اینجا تأخر او از صورت با اون خصوصیات و حیثیات رو نیاوردیم که بفرمایید اونجا این هیولای با این خصوصیات مقدم بود و اینجا حرف شما اینه که این هیولای با این خصوصیات مؤخره، اون وقت بشه تناقض که بشه رفع تأخر قبلی. چون این خصوصیات در اینجا عنوان نشده و در تناقض باید طرفین ایجاب و سلب در تمام جزئیات و خصوصیات با هم شریک باشن، ایشون در عبارت خودشون کاف را آورده که تخلل کاف اشاره به این معنا بوده باشه. خب از این بحثم گذشتیم که حالا هنوز به نتیجه نرسیده، همینطور کم کم چون چهار قسمی را که در فصل 19 هم شروع کردیم ببینیم، حالا جسم که مؤلف است بسیط نیست، چون مشیا جسم را عرض کردیم مؤلف میدونن، مرکب میدونن، جسم که مرکب است بسیط نیست، باید در خارج تحقق پیدا کند، نحوه تحققش میشه دوره، خودشون که نمیتونن علت مطلقه یک دیگر بوده باشن، باید احد و هما واسطه باشه و این واسطه بودن اولویت با کدوم یکیه، حق با کدوم یکیه. هیولا که نمیتونه واسطه باشه باید صورت بوده باشه، به بیانی که فرمودن باید صورت بوده باشه. حالا بله داریم کم کم میرسیم که بگیم خب پس هیولا در خارج تحقق پیدا میکند به صورت، و صورتی که در تحت تدبیر اصل مفارق نوریه و به اجتماع و ازدواج و التیام و انسجام اون دو که هیولا به صورت بوده باشه، به ترکیبشون در خارج جز تحقق پیدا میکنه و فرمایشات دیگری که برای متفرده اشارتون. بعد رسوندیم اوائل بحث که مشا در ابتدای کتابهاشون در راه یافتن بحث طبیعی، البته طرق الی ماشاءالله، اما از جنبه سیر و سلوک نظر و صغرا و کبرا و به این نحوه به سیر علمی و نظری از ناحیه هیولا به صورت پیش آمدن و تا بحث را کشوندم مثل فارابی در اول فصول از ناحیه تقارن ماهیات به وجود، که مرحوم حاجی تعلیقی در یه جای اسفار داره که بله مثلا اون کسی که رابط ماهیات است به وجود، مثلا یا من رابط ماهیات مثلا به وجودی تو، اون رابط ماهیات به وجود، مثل اینکه اینجا بفرمایی اونی که ملتئم و مرکب مؤلف ماده و صورت، اینها یه راهش این تو فلسفه است دیگه آقا، فلسفه یعنی علم به حقایق اشیا و این قدم نخستینه تا برسیم، اگر حالا دیگه چیندانمون ظرفیتش تا چند داده بوده باشه و خیروها او آها و تا سیر علمی ما چه باشه و اینها مقدمات باشن تا اون حقیقتی که فوق اینهاست برای اینهاست، اینها معدن، اینها انسان را به راه وادار میکنن، انسان را آشنایی میدهن تا برسد به حرفی که آقایان فلاسفه اون حرف را تعبیری دارن و عارفان تعبیری دارن و به حضرت قرآن که بیاری تعبیری دارد خداوند سبحان. اینها چون فلسفه علم به حقایق اشیا هست، لذا فارابی میگوید اونی که فیلسوف کامل شد، کامل فیلسوف کامل شد امام مردم است، فیلسوف کامل شد، نه یه اشارات خونده مثلا، نه یه شفا خونده، بله و نه مثلا که فیلسوف کامل، یعنی اون علم به حقایق اشیا براش حاصل شده که چیزی خردلی از این حکم کلی بر بشه فیلسوف کامل. و در اون کتاب شریفشون مدینه فاضله از همین راه پیش آمده که مدینه فاضله، اون وقت مدینه مدینه فاضله می شود که گرداننده مدینه انسان کامل یعنی فیلسوف کامل باشه و فیلسوف کامل امام است. و این اون فیلسوف کاملی که ایشون می فرماید یعنی اون کسی که من و شما می گیم امام، یعنی عالم به حقایق اشیاء او را می فرماید، نه مثلا چهار کلمه بحث هیولا بصوره یا من چه می دونم در طبیعیاتی خورده و از چی فکری کرده یه صاحب پیمایی کرده، فیلسوف کامل. و این معنا را عارفان تعبیری دارن، مثلا در مصباح الانس ابن فناری ایشون می فرماید امام کسیست، پیشوای مردم کسیست، محور مردم کسیست، مدینه فاضله اون وقت درست می شود که در دست چنین کسی باشد و چنین کسی در اجتماع مردم باشه. اون کس کیست؟ مبین حقایق اشیا باشه. اونها تعبیر میکنن به مبین حقایق اشیا. این آقایون همون مبین حقایق اشیا را تعبیر میکنن به فیلسوف کامل. در اختلاف در تعبیره. و بعد میاییم به منطق وحی که میرسیم، اون کسی است که وعای قرآن باشه که کل شیئن احسیناه فی امام مبین، باید اون کسی بوده باشه که مظهر اتم و اکمل قاطبه اسماء الله باشه، مگر بعضی از اسماء مستعصره حق که از صفایای ملوک اختصاص دارد به خود مقام واجب الوجودی، اونها اسماء مستعصره برگزیده مربوط به اوست و نمیشه بعد اون اسم را سریان داد به همه. این مقام مثلا رئیس یک اداره مؤسسه مدرسه ها، اون رئیس ریاست اسم مستعصر و برگزیده برای اوست، ولو اینکه برای کار خودش وکیل بگیره، برای خود نایب بگیره و کارهای خودش رو مطلقا به دست او بسپاره، حالا به تنزیل و تشبیه خیلی دورا دور، اما مقام مقاموتون اسماء مستعصره و علم آدم الاسماء کلها. این طور که شد علم انبعنا، انبع مال ملائکه است که بعد می فرما انبعه هم به اسماء هولائه و انبعه هم اونجا مقام ملائکه انباعه نه تعلیم. تعلیم روزی جناب انسانه که تعلیم علم الانسان ما لم یعلم، در ملائکه تعلیم نه، این باعث اشعار آگاهی خبر دادنه، گرچه خبر علمه تعلیم نیست، تعلیم روزی انسانه. شده علم آدم اسماء کلها، این میشه بعد مبین حقایق اسماء و این میشه بعد فیلسوف کامل. تو کتابهای فارابی که میخونی ایشون میفرماد به زبان خودشون به منطق خودشون فیلسوف کامل امام است، یعنی نه اینکه کسی بیاد در کائنات الجب خیلی مثلا زحمت کشیده راجع به بعضی امور طبیعی جسمانی مثلا اینها، این طور نه، اونها میگن یعنی نظر شریفشون. و مرحوم آقای تهرانی، آقای آقا شیخ آقا بزرگ رضوان الله علیه، ایشون در کتاب شریفشون که خدا رحمتش کنه، ایشون محیی آثار علما و بزرگان بوده است، ایشون در ازلیش که فارابی رو اسم میبره و مدینه فاضلش اسم میبره، این جمله شریف رو آورده، خیلی خوب محققانه میگوید کسی مدینه فاضله رو در او غور کنه، تأمل کنه، زیر رو کنه، میبیند اوصافی را که فارابی، چون خود فارابی از مفاخر و از اعاظم علمای امامیه اثناعشریه است، خیلی هم فیلسوف زاهد هم بود، خیلی هم عالم زاهدی بود، اینها مردمی بودند که دین را، امامیه بودن را و دین را به برهان به علم یافتند، مردم تقلید نبودند، اینها از تقلید رسته بودند. ولی قرار مرحوم آقای تهرانی می فرمان که کسی در مدینه فاضله ایشون غور کنه، می بیند اوصافی را که فارابی برای امام آورده است، این اوصاف همانیست که ما امامیه اثناعشریه می گیم در باره ائمه خود میگیم، امام با چنین کسی باشه و خب حق با فارابیه و در مدینه فاضله که اینقدر عظمت پیدا کرده و اونقدر پافشاری دارد که باید امام مردم چنین کسی باشه، فیلسوف کامل باشه، مبین حقایق اسما باشه، مظهر اتم علم آدم الاسما کلها باشه. برای اینکه خب جناب عالی میدونی یه نهالی در حیات خونت بکاری، نهال را به دست هر کسی نمیسپاری، باغبانی باشه، نهال پروری باشه، آدمی باشه، خبره باشه که نهال کج و موج بار نیاید، درست به بار بنشیند، وقت آب دادنش آب بدهد، غذایش غذا بدهد، آشنا باشه به کار درخت پروروندن، تا چه رسد انسان نهال وجود خود به دست کی بسپاره. باید اون کسی بوده باشه که متصل به این اوصاف باشه که ما اونها را بشکافیم، بازش کنیم. مثلا در بعضی از کتب کلامی قدمای ما اوصاف امام را که برشمردن دبیش خورده ای برشمردن و اینها برگشت میکنه به همین امهات اصولش این و مهمترین شرایط و آداب و علائمی را که در وصف امام برشمردن که اونها را باز کنیم. بله هر یه جملهش در یا معارف برای ما میآورد. اون حدیث شریفی است در اصول کافی امامت در حجت که جناب سامن الحجج حضرت امام هشتم علی بن موسی رضا سلام الله علیه ما در اوصاف امام میگوید. یه حدیث طولانی هم هست، حدیث امامت، حجت کافی، امامت کافی. ولی اون حدیث خیلی حدیث جانانه هست که امام اوصاف انسان کاملی که هادی مردم، امام مردم و امیر کاروان و پیشاهنگ قافله ماسب الله هست، او متصف به این اوصاف است که در اون حدیث حالا تأمل بفرمایید، نگاه بفرمایید به شرح اصول کافی جناب مولا صدرا به میراث العقول مرحوم مولا صالح و کتاب های دیگر، حالا خودتونم که الحمدلله ارباب علمی و اصحاب فضلی بله داریم، نعمت داریم، سفره ها گسترده هست، باید اشتها پیدا کنیم. خداوند انشاءالله اشتهای ما رو زیاد کنه انشاءالله تعالی. اشارتون خب منبر رفتیم امروز که بله بله 10 دقیقه میشه وقت نداریم؟ 2 دقیقه؟ بله. اینجا میگه لیسه یمکنو. خب اشارتون لیسه یمکنو. حالا آقا میفرمون 2 دقیقه وقت داریم که